أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وسيد رسله وحافظ سره بشير رحمته ونذير نعمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي وذلك على عبادك. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلوات الله عليهم أجمعين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته واجتناب معصيته. باز هم خودم رو اولا و شما عزیزان، خواهران، برادران ایمانی رو به رعایت تقوا و زاد و توشه برای عقبا دعوت می کنم. امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبه 16 و خطبه 156 گناهکار و با تقوا رو تعبیر و تشبیه می کنه به سواره، و گناه و تقوا رو هم تشبیه می کنم به مرکب. شخص با تقوا سوار بر مرکب پارسایی و پرهیزگاری است. انان و اسفار این مرکب رو در دست داره و در کمال عزت و وقار سواری میگیره از این مرکب، و این مرکب وظیفه داره او رو تا بهشت جاویدان همراهی کنه. چه مرکب خوبی است تقوا. اما نقطه مقابل، شخص بی تقوا یعنی گناهکار سوار بر مرکب هوای نفس و وساوس شیطانی است. این مرکب عنان گسیخته و یله و رها این سوار خودش رو، راکب خودش رو به زحمت می اندازه. حتی در این دنیا شخص گناهکار آرامشی نداره. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و فضیلت و کرامت برای شخص با تقوا و پرهیزکار. گناهکاران هم با شعار پاکی به گناه خودشون جامعه عمل می پوشونن و به اون واصل می شن. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید این مرکب گناه راکب خودش گناهکار رو پیاده نمی کنه و با وحشتی که این راکب داره خودش رو آویزون به این مرکب کرده، در قعر جهنم و آتش منزلگاه او خواهد بود. خدایا از عذابت به خودت پناه میبریم در این چند روز دنیا. خدایا به ما توفیق ترک گناه و اجتناب از معاصی رو عنایت بفرما. حلاوت و شیرینی بندگی خودت، نام و یاد خودت، حلاوت و شیرینی بودن در بین مؤمنین رو به ما عنایت بفرما. این جامع الکلمت علی التقوا، اون امام همامی، اون پیشوایی که وقتی که تشریف میاره اهل تقوا گرد او جمع میشن. خدایا امام متقین ما برسان. ماه صفر ماهی است که مشهور به نحوست و نحسی است. آیا این فلسفه‌ای داره، پشتوانه دینی داره؟ در قرآن در دو جا حداقل اشاره به نحسی قوم عاد و روایاتی هم در این باب، مثلا چهارشنبه آخر ماه صفر به نحسیش اشاره شده و در مقابل گفته شده با صدقه، دعایی، توکلی و توسلی به ذات باری تعالی از این نحسی در امان باش. آیا این بحث نحسی از نظر شرع مقبوله یا این حرف عوامانه است و قابل اعتنا نیست؟ سفر ابتداعا معناش علت خاصی نداره، سفر الخیر و سفر المزفر و اینها و چه تسمیه آنچنانی نداره. سفر حالا با تلفظهای دیگه خلاصه در همین میشه که سفر یعنی صفر، مثلا گفته میشه عرب قبل اسلام، عربی که اهل جنگ و خون و خون ریزی بود قبل از دین مبین اسلام، ماهای حرام اینو میدونست، انقدر وفادار به این عهد و پیمانش بود که دست به شمشیر نمیبرد. حتی اسلام این بخش رو قبول کرد از فرهنگ اون مردم اون زمان. آدم یه موقع تاریخ رو نگاه میکنه به یه مردمی که مثلا اگرچه اشتباهاتی داشتن، حتی در جزیره العرب عرب جاهلی گفته میشد، ولی در دل همونهایی که اشتباهاتی داشتن و دین مبین اسلام به اونها عزت و فخر و آقایی ارزانی داشت، ولیکن در همون فرهنگ هم سنت‌های حسنه مثل وفای به عهد بود. اگر یه آماری گرفته بشه، وفای به عهد جاهلیون چه بسا از عصر تمدن امروزی اگر بیشتر نباشه کمتر نبوده. یه شاهدش همینه که جنگ در ماه حرام برای اونها حرام بود. اسلام هم این رو تأیید میکنه و ماهای حرام فقط دفاع، قصاص که در معرفی اهل تقوا حتی برای قصاص مقابل به مثل کردن از نشانه های متقین هستش. اسلام هم این وفای به عهد و این فرهنگ خوب اون زمان رو و چندین نمونه مثل این رو تأیید کرده. اما وقتی ماه حرام تمام می شد این اعراب شهر رو خالی میکردن، یعنی هر کی هر چی دستش میمد که انن نذر کرده بود قربتن الالله باید یه خونی بریزه. شهر که خالی میشد به خالی بودن شهر میگفتن صفر. خالی یعنی صفر. سفر هم وجه تسمیه اصلیش همینه. از این هم گفته شده که زمانی که اسم گذاری میکردن همینطور، قدیم ها اسم میذاشتن، مثلا یکی رو نگاه میکردن مثلا سبزی فروشه، مثلا فامیلیش میشد سبزی، یکی همینجور یه اسمی پیدا میکردن، یکی میگفت این تکراری شده یه اسم دیگه مینوشتن دیگه، دخل و خرجی نداشت. ثبت احوالی مثل الان نبود، گذر و پاس و شناسنامه و کارت ملی و هویت شناسی و اینها مثل الان نبودش. تا تا دیدن برگا زرد شده داره میریزه تو این فصل، اسمشو گذاشتن سفره. اینها قیل و قال لفظ بود که مقدمتا عرض شد. سفر معنای خاصی نداره. نحسی در سفر هم عزیزان دو تا قوله. گفته میشه که بله یه نحسی یه ایامی هست مثل قوم عادی که گفته شد، و در بین همه نحسی ها شاید این نحسی که حرام هم نیست، قمر در عقرب رو روایات تصریح میکنه. به غیر از این رو میشه کاهنه و سحر و جادو و نجوم شناسی و اینها که اسلام خط بطلان و حرمت بر همه اینها میکشه. اما قمر در عقرب رعایت بشود، خصوصا در بحث سفر، ازدواج، معامله، امر مهمیه. اما باز هم به وجوب نمیرسه. یعنی اگه قمر در عقرب بود کسی معامله ای کرد، کار حرامی مرتکب نشده، گناهی ازش سر نزده، ولی برای اینکه از شرش، از نحسیش در امان باشه، گفته شده اون روز نشه. اما مثل ماه صفر، ببینید نهایت عرض شد چهارشنبه آخر این ماه گفته بشه، وجهشم روشن نیست، شاید وفات رسول خدا مصادف بوده 28 صفر با چهارشنبه روز، شاید. چه اینها باشه چه نباشه، چه قول اول که قبول میکنه نحسی بعضی مرغ ها رو و خوشیومنی بعضی موقع ها رو، به عنوان نمونه وقتی که رسول خدا به جوانی رسید سوال کرد اسمت چیه، گفت سعید، پیامبر لبخندی زد، فرمودن انشالله که امروز روز سعیدی باشه. مزن فال بد کاورد حال بد. همیشه آدم با خوبی و با خوشی و با خوشبینی نگاه بکنه. حتی اینجا خیلی واقع بینم آدم نمیخواد باشه. خدا نسبت به ما بنده ها چطوره؟ همونطوری که بزرگان، اساتید، معلمان نسبت به شاگردانشون، نسبت به ماها چطور برخورد میکردن تا زمینه های رشد و تعالی ما شکوفا بشه. نحسی یا کلن نیست، اگر هم باشه فرعی و جزئی، در هر دو صورت این حرف دینه، این حرف عقله. انسان در این دنیا موجود مختاره. اگه قرار باشه با یه نحسی امورات به هم بریزه، اگه قرار باشه با دعا نوشتن کارهای ما گره بخوره، پس ما چی کاریم تو این دنیا؟ خدا ما رو دست بسته فرستاده در دل مشکلات دنیایی؟ نه خیر. در هر صورت صدقه دادن و توسل پیدا کردن و دعاهایی که در این زمینه وارد شده رو خوندن، همین که کارها با نام خدا شروع میشه، اگه نحسی هم بر فرضی بخواد باشه، این نحسی رو میشوره و میبره. بله نحسی هم که نباشه، فرمود هر کاری شروع میکنی اگر نام خدا درش نبود، اون کار ابتر میشه، اون کار دنبوریده میشه، اون کار به سرانجام مقصود نمیرسه. استخاره هم که گفته میشه طلب خیر کردن. همین که از خونه آدم میخواد بره بیرون، الهی به امید تو. همین که میخواد در مغازه رو باز کنه، الهی به امید تو. همین که میخواد معامله ای رو بکنه، اوفو بالعقود، اگه زبان قشنگ عربی رو متوجه میشه، این آیه قرآن، اگر متوجه هم نشد با زبان خودش فارسیش میشه الهی به امید تو. یعنی خدا یه نیم نگاهی به خدا داره که خدا با نظر تو و با برکت تو من این معامله رو انجام میدم. اینم استخاره طلب پیش. بله یه موقع کسی میخواد کار علمی کنه، مفتاح الغیب علامه مجلسی، صدها روش استخاره و اینها رو اونجا بیان کرده که شاید یکی از روش های استخاره بین استخاره مصطلح و الهی به امید تو گفتن این باشه: دو رکعت نماز خوندن بعد از نماز صبح از حضرت آیت الله عظمای وحدت اعلی الله مقامه الشریف بنده این مطلب رو خدمتتون عرض میکنم و در مفتاح الغیب علامه مجلسی در متون دینی سندش محکم و متقن دو رکعت نماز سر به سجده گذاشتن 101 مرتبه استخیر بالله گفتن خدا ازت طلب خیر میکنم. این بحث سفر و نحوستش باز هم مقدمه طولانی شد، در این مطلب بود که ما در ماه سفر ولادت امام باقر رو سوم سفر به نقل ضعیفتر و اول رجب، هر دو در سال 57 هجری قمری، اول رجب قویدر داریم ولادت امام باقر رو، و همینطور هفتم ماه سفر ولادت امام موسی کاظم، و به غیر از این تاریخی اگرچه گفته نشده ولی استفاده میشه از کتب مورخین که گفته میشه بعد از چند روز بعد از عید قربان تقریبا 14 یا 15 ذی‌الحجه که سال گذشته در این مکان مقدس هر دو مناسبت اینجا یادی از باب الحوائج موسی کاظم علیه السلام بوده، هم 14 یا 15 ذی‌الحجه که مهر ماه تقریبا می شده اوائلش، و همینطور هفتم سفر که هر دو مورد بوده. انشاءالله که ماه سفر و بحث نحوستی که معتقدن بعضی ها و داستان اسارت خاندان عصمت و طهارت ما رو محروم از زنده نگه داشتن نام و یاد معصومین ولادت هاشون خصوصا نکنه. بنده یادم هست در شهر مقدس قم حضرت آیت الله عظمای وحدت اعلی الله مقامه الشریف در روزی مثل هفته سفر هم مجلسی می گرفتن که کمی جشن بود ولی روزه هم در اون روز بود. ما در ولادت ها روزه نداشته باشیم بهتر است، روز جشن و شادی است، ولی کن اون روز رو این عالم پارسا الجمع و مهما امکن اولا من ترد جمعی می کردن. به هر حال سیره اون بزرگان محترم و مقدس هست، انشاءالله من جمیع جوانب اگر رعایت شد در این خانه خدا هم برای این مطلب امری خواهد بود. من حیفم میاد در انتهای عرائزم نقلی از امام باقر و باب الحوائج موسی کاظم نداشته باشم. اختصارا ببینید، وقتی که امام باقر همراه فرزندش امام صادق احضار شد خلیفه وقت، خواستش که به سمت شام حرکت میکردن، در راه یه پیرمرد نصرانی رو دیدن. این پیرمرد نصرانی رو مردم خیلی تکریم و احترام میکردن بهش. وقتی که امام باقر وارد اون جمع شدن عمدن، قبحت و عظمت امام این عالم نصرانی رو گرفت و نخواسته و بی اراده خشوعی داشتن، ولی سوالهایی از امام کردن و این چند تا سوال که چیزی نیست نسبت به علم امام باقر، شکافنده علم، لقبی که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به اون حضرت دادن چیزی نبوده. این عالم از امام باقر سوال میکنه، چه وقتی از ساعت شبانه روزه که نه شب نه روزه؟ امام میفرماید بین طلوعین که سعادت دنیا در اون روزه، و اون ساعت محل استجابت دعا و نه جزء شب و نه جزء روز هستش. اون عالم سوال میکنه این که گفته میشه در بهشت بدنها فضولاتی ندارن، بدنها اونجا جسم لطیفه، مثل جسم دنیایی نیست، اگرچه معاد جسمانی است، حضرت پاسخ میدن مثل بچه ای که در رحم مادره و اگرچه تغذیه میکنه ولی فضولاتی نداره. سوال میکنه اینکه نعمتهای آخرت تمامی نداره در دنیا چطور میشه تصویرش کرد؟ امام میفرماید نعمت عقبا که تمامی نداره مثل علمه که در این دنیا هرچی علم آموخته بشه تمامی نداره. و سوال میکنه اون دو برادری که با هم متولد شدن و با هم مردن ولی یکی 50 سال و دیگری 150 سال عمر کرد کدوم بودن؟ حضرت میفرماید عزیر و عزیز دو برادری که با هم متولد شدن و با هم مردن ولی عزیر روی شک و تردیدی که در معاد داشت خدا 100 سال اون رو به خواب فرو برد و 50 سال بیشتر عمر نکرد و با برادرش که 150 سال عمر کرده بود ولادت و وفاتش یکی شد. اینجا این عالم نصرانی و تمام یارانش مسلمان میشن. علم ائمه خاصه امام باقر علیه السلام مورد اذعان قاطبه از علماء مسلمین هستش. وقتی که جابر بن عبدالله انصاری سلام رسول خدا رو به امام باقر رسوند و امام جواب سلامش رو داد گفت جابر وصیت تو بنویس که مرگت فرا رسیده. ما به شما سلام رسوندیم، شما خبر مرگ ما رو میدید. امام فرمودن علم اولین و آخرین تا قیامت رو خدا به من داده و من میدانستم وقتی تو سلام جدم رسول خدا رو به من برسونی باید آماده مرگ باشی. خدایا به علم امام باقر علیه السلام به علمهای ما نورانیت و معنویت عنایت بفرما. خطیب خوارزمی میگه من هر وقت میرم سر قبر موسی بن جعفر غم و اندوه هم زائل میشه. خدا قسمت کنه به زیارت باب الحوائج موسی کاظم علیه السلام توفیقی پیدا کنیم. خواهران و برادران ایمانی، همین الان از جامعه اسلامی برادران اهل تسنن شیعیان حاجاتشون در کنار ذریح مقدس باب الحوائج موسی کاظم علیه السلام برآورده به خیر میشه و در روایاتی که نقل شده، در حکایاتی که نقل شده و در تاریخی که هست باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام معجزاتش اذعان شده. خلیفه‌ای دچار بیماری شد، وقتی که طبیب گفت دیگه باید متوسل به امور معنوی بشی، سراغ گرفت گفتن پارساتر، زاهدتر، عبد صالحتر از موسی بن جعفر نیست. امام موسی کاظم رو احضار کردن، امام تشریف آورد و یه دعایی کرد، این خلیفه خوب شد. وقتی که تعجب کردن و سوال کردن شما دعا کردید در حق حتی کسی که شما رو احضار کرده، جسارت کرده، حالا از خدا چی خواستید؟ فرمودن من از خدا خواستم خدایا ذلت گناه رو به این شخص تو نشون دادی، عزت بندگی بندت موسی بن جعفر رو هم به اون نشون بده. این آیه از آیات الهی بود برای این که هم ظلم نشون داده بشه و هم عزت بندگی خداوند نشون داده بشه. دعای سه‌شنبه در بین روزها دعاییه که امام راحل خیلی عنایت به این دعا داشتن و در این دعا که متنش و مأخذ شیعه و سنی نقل کردن اونجا یه دعایی درباره عمر داره. عرضم رو با این دعا جمع و تمام کنم. عرضه می داره امام زین العابدین علیه السلام بار الها، اگر عمر من مایه بندگی تو در این دنیاست، بر عمر من بیفزا، و اگر مرگ من راحت شدن از شر دنیاست، مرگ من را برسان. خدا حسن عاقبت به ما کرامت بفرما، توفیق بندگی، توفیق شناخت وظیفه، انجام واجبات، ترک محرمات به ما عنایت بفرما. ما رو از شر گناهانی که ما رو از تو دور میکنه، ما رو از گناهانی که مثل تارهای عنکبوت به اعضا و جوارح ما پیچیده میشه، خدا ما رو از شر گناه مسون و مبرا بفرما. حلاوت و شیرینی ترک گناه رو به ما عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.